بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیه شریفه سوره مبارکه مریم و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. راجع به خود آیه بحث هایی شد الحمدلله و دنبال این هستیم ببینیم از این آیه شریفه مسئله صراط استفاده می شود یا خیر. بنا شد که بعضی از روایاتی هم که در ذیل آیه هست این روایات رو ببینیم تا به نتیجه برسیم. بعضی از روایات رو خوندیم، عرض میکنم در جلسه گذشته. یه روایت دیگه هست که و روا ابو صالح قالب ابن سلیمان ان کثیر ابن زیاد ان ابی سمیه قال اختلفنا فی الورود. ابی سمیه میگوید که در این کلمه واردها در این آیه شریفه و این منکم الا واردها ما اختلاف کردیم. فقال قومون لا یدخلها مؤمنون، هیچ مؤمنی داخل جهنم نمیشه. قال آخرون یدخلونها جمیعا، اما یه گروه دیگه گفتن نه، همه انسانها از مؤمن و غیر مؤمن داخل در جهنم میشن. ثم ينجي الله الذين اتقوا، بعد کسانی که تقوا پیشه میکنن، تقوا پیشه کردن، خدا نجات میده اینها رو. وقت ابی سمیه میگه لقیت و جابر بن عبد الله فسألته فأومع بإصبعي الى اذني وقال سمتا ان لم اکن سمعت رسول الله. میگه جابر اشاره کرد به دو گوش خودش و گفت این دو گوش کر باشن اگر من اون چه که الان دارم میگم از وجود مبارک پیامبر نشنیده باشم. الورود الدخول، گفته پیامبر فرمود ورود در اینجا به معنی دخوله. ان منکم الا واردها یعنی ان منکم الا داخلها. لا یبقا بر ولا فاجر الا یدخلها فتکون علی المؤمنین بردن و سلاما، برای مؤمنین برد و سلامه. کما کانت علی ابراهیم، همانطور که بر حضرت ابراهیم اون آتش برد و سلام بود. حتی ان لنار او قال لجهنم زجیجن من بردها. جابر میگه پیامبر فرمود نار، بعد میگه تردید دارم یا نار فرمود یا جهنم. نار یا جهنم فریاد دارن از سردی، یعنی اینقدر این آتش سرد میشه به امر خدا که نار یا جهنم صداشون بلند میشه از سردی. خب اینم یه روایت. خب توی این روایت هم پس ان منکم الا واردها به معنای همون داخلهاست. ما خودمون از قرائن و از مطالبی که قبلا عرض کردیم از خود آیه همین نتیجه رو گرفتیم، برخلاف مرحوم آقای طباطبایی قدس سره که وارد رو به معنای همون مشرف بر جهنم یا کسی که نزدیک به جهنم میشه معنا فرمودن، اما عرض کردیم ظهور در همین دخول در جهنم داره. در میان روایات، همه روایات، حالا چه روایاتی که سندش معتبره چه اونایی که معتبرم نیست، وارد و معنی داخل معنا کرده، الا یه دونه روایت که قبلا از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم. خب البته اونم قابل توجیه بود که توجیهش رو عرض کردیم. بعد این روایاتی که الان داریم میخونیم از تفسیر کنز الدقایق مشهدی داریم نقل میکنیم، جلد 6 صفحه 221. بعد یه روایت مرفوعی هم از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمود تقول النار للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن فقد اطفا نور کلهبی. نار خطاب میکنه به مؤمن که عبور کن از من که نور تو آتش من رو داره خاموش میکنه. که این روایت ولو روایت مرفوع است، اما ازش به خوبی میشه مسئله صراط رو استفاده کرد. عرض میکنم که ما بحثمون این است که آیا از این آیه شریفه و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا که باز تکرار میکنم این کان علی ربک حتما مغزی یا خودش یه قرینه خوبیه برای اینکه وارد به معنای دخول در جهنمه، داخل شدن در جهنمه. از خود پس نتیجه این شد خود آیه ظهور در همین دخول در جهنم داره. یک روایات اکثرش ازش دخول در جهنم استفاده میشه. دو، حالا آیا از این آیه میشه صراط رو استفاده کرد؟ ببینید صراط حالا ولو در بعضی از روایات آمده که روی جهنم صراطی قرار میدن، ما حالا در خود بحث صراط هم رو بعدن آیات و روایات و مجموعاً باید بررسی کنیم که آیا حتما تلازمی داره از روی جهنم باشه صراط، یا نه همین که مؤمنین هم داخل در جهنم میشن و خارج میشن همون صراطه. این روی جهنم بودن چون روایات میگه اینا داخل در نار میشن، ولی نار برای اونا بردن و سلام هست، همین صراطه. این که یک راهی در جهنم فاصله و واسطه بین انسان و بهشته، صراط معناش اینه، یعنی یک راهی در جهنم که انسان مؤمن از اون راه عبور میکنه برای رسیدن بهشت، انسان کافر و انسان منافق و انسان فاجر باقی میمونن در همون جا. ما حتما دلیلی نداریم که باید این فوق و نار باشه این صراط. این نکته ایست که اینجا از مجموع آیه و روایات ما میتونیم استفاده کنیم. حالا ما روایات در ذیل این آیه خوندیم و مناسبت داره اشاره‌ای بکنیم به این بحث مهم، و اون بحث مهم این است که آیا در تفسیر قرآن روایات اعتبار و حجیت داره یا نداره. بالاخره ما حالا با قطع نظر از این روایات گفتیم وارد معنای داخل شدنه، داخل هم با صراط قابل جمعه. صراط این نیست که حتما یه پلی. حالا این تعبیر جسم هم حالا باز باید بقیه روایات هم بخونیم، این جسم هم معلوم نیست تو روایات باشه، من در ذهنم نیست، ولی در هر صورت اونم باشه باز از داخل جهنم هم بخواد عبور کنه اشکالی نداره. ولی باز تحقیق بیشتر اینو باید بعد از اینکه همه آیات و روایات مربوط به صراط رو خوندیم انشاءالله روشن بکنیم. ولی بحث کلی اینه آیا روایات در تفسیر قرآن حجیت داره یا حجیت نداره. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه در جاهای متعددی از المیزان ایشون نظرشون است که روایات در تفسیر قرآن حجیت نداره. حالا خواستید مراجعه کنید، من بعضی از آدرس‌ها رو هم نوشتم، مثلا در جلد نهم، در جلد ششم المیزان صفحه 57، در جلد هشتم صفحه 57، در جلد نهم صفحه 211، در جلد دهم صفحه 351، در جلد چهاردهم صفحه 205، جاهای متعددی مرحوم آقای طباطبایی می‌فرمان که آقا روایات فقط در احکام حجیت داره. منظور از روایات یعنی خبر واحد. خبر واحد فقط در احکام حجیت داره، اما در آیات اعتقادی، یعنی یک روایتی بخواد صراط رو مطرح کنه، عرش رو مطرح بکنه، عرض می‌شود که خصوصیات قیامت رو، اینا فرمان اعتباری به حجیتی نداره. ایشون نظر شریفش این است که روایات فقط در آیات الاحکام حجیت داره، آیات احکام، اما در غیر آیات الاحکام حجیتی نداره. بله، حالا عرض میکنم، حالا همین، چون به این مناسبت گفتم حالا این بحث رو مطرحش بکنیم، چون بحث مهمیه. خیلی اصلا به همین دلیل آخر آورده. شما ببینید در المیزان ایشون بحث روایی رو آخر آخر میاره، یعنی همه بحثاشون که تمام میشه میگن بحثون روایی، یا خیلی هم اعتنایی به اون روایت نمیکنن، فقط نقل میکنن و رد میشن. حالا از این رو عرض بکنم. بله، این که عرض کنم این بحث بحث مهمیه و لازم هم دیدم که اینجا مطرح بشه. ببینید، ما اول مدعای خودمون رو اثبات بکنیم. مدعای ما این است که روایات حجیتش در همه آیاته، هم در آیات الاحکام، هم در آیات اعتقادی و اینها. آیاتی خصوصیات جهنم رو میگه، خصوصیات برزخ رو میاد بیان میکنه، خصوصیات قیامت رو عرض میشود که با همه جزئیاتش مثلا بیان میکنه. این عمومیت داره. خب دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که ادله حجیت خبر واحد منحصر به بنای عقلا نیست. اگر میگفتیم ادله حجیت خبر واحد منحصر به بنای عقلاست، خب بنای عقلا این است که در یک سری امور به ظن اکتفا نمی کنن. ولی کسانی که بحث حجیت خبر واحد رو ملاحظه کرده باشن، اونجا ما هم از آیات و هم از خود روایات متواتره دلیل آوردن و دلیل آوردیم برای حجیت خبر واحد ثقه، و در نتیجه اصولی بحث از حجیت خبر واحد اینه: خبر ثقه حجتون، اعم از این که برای انسان مفید اطمینان باشه یا مفید اطمینان نباشه. ما اگر بگیم دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلاست، ممکنه کسی بگه آقا عقلا در جایی به خبر ثقه عمل میکنن که مفید اطمینانه، اما اگر یه جا مفید اطمینان نباشه به خبر واحد عمل نمیکنن. این یک. اگر دلیل حجیت خبر واحد رو بنای عقلا قرار بدیم، ممکنه بگیم عقلا در امور مهمه به خبر واحد ثقه عمل نمیکنن. مثلا روایتی بیاد برای این که آقا این قتلش واجبه، اگر این حرف رو زد، این سب رو کرد، باید کشته بشه. اگر دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا باشه، عقلا در امور مهمه مثل قتل به خبر واحد ثقه عمل نمی کنن. ولی وقتی دلیل حجیت خبر واحد منحصر به بنا و غلا نیست، آیه نبه هست، برخی آیات دیگر هست، روایات هست و دعالرسن، نتیجه که ما از این آیات و روایات میگیریم این است که شارع دائره حجیت خبر واحد رو در شریعت توسعه داده. یعنی شارع میگه شما به خبر ثقه عمل کن ولو برای شما ظن به خلافم باشه. چون در بحث خبر واحد آقایی همچین نظری رو میدن، الخبر الواحد حجتون، ولو شمایی که به این خبر داری عمل میکنی ظن شخصی به خلاف داری. ما ادعامون اینه. البته این رو دیگه در بحث اصول اونجا اثبات کردیم که دائره حجیت خبر واحد در شرع از اونچه که در میان عقلاست توسعه داره. شرع میگه به خبر واحد عادل و ثقه عمل کن، مطلقا امور مهمه و غیر مهمه. عرض میکنم که برای شما اطمینان بیاورد یا نیاورد. اما عقلا محدوده. پس این اولا، ما ادله حجیت خبر واحد یک چنین اطلاقی داره. اینجا جای مثال، یعنی اینجا داریم نتیجه اون بحث رو عرض میکنیم. میگیم آقا نتیجه ادله حجیت خبر واحد اینه. حالا ببینید اگر کسی در حجیت خبر واحد همه ادله رو خدشه کرد، خب آقا آیات قبول نیست، روایات قبول نیست، اجماع قبول نیست، فقط ما هستیم و بنای اغلا. حالا ازده بدید، حالا سب کنید، بله ازده بدید، بله خب میدونم درسته. میدونم الان اگر برای فقیهی، الان برای فقیهی که خبر واحد حجت میدونه، اگه زن شخصی به خلاف داشته باشه حجیت داره یا نه؟ میدونم. خیلی خوب، حالا شما ببینید در بین عقلا، در بین عقلا اگر کسی زن به خلاف ولو زن شخصی هم داشته باشه میگن اعتبار نداره. یعنی اگر یه کسی بر من خبر آورد و من زن شخصی به خلاف این داشتم، عقلا میگن اعتبار نداره. خیلی خوب، حالا ببینید درسته. در عقلا اصلا عقلا خبر واحد رو از باب افاده زن نوعی و اینکه نوعا مفید زنه، حالا اونجا ما یه بحثی داریم، بعضی از آقایون بالاتر میرن میگن باید مفید اطمینان باشه، زن نوعی یه مرحله پایینتر از اطمینانه. حالا خیلی خوب، بعضی از آقایون میگن در بنای عقلا باید اطمینان حاصل بشه. نه، ثقه معناش وثوق نفس نیست. نه دقت کنید، نه ثقتون، ثقتون یعنی صادقون فی الحدیث. معنای ثقه اینه شما تو رجال، تو رجال وقتی میگن فلانی ثقه است، یعنی هر چی بگه برای شما اطمینان میاره. وثوق نفس، نه ثقه ای که در اینجا یعنی ثقتون فی الحدیث. وقتی میگه اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون، یعنی ثقتون فی الحدیث. نه بابا، کبرا ممکن از راه بنای عقلا مسلم بوده، ممکن خود همین سائل از راه شر قبل از ائمه میدونسته. نه خیلی خوب، چرا بابا اخبار متواتری که شیخ در رسول، نه اخبار متواتری که شیخ در رسول نقل میکنه. حالا دقت بکنید آقا،
باید این جسم به توجه کنه که
معالم. بله حالا اونم تو بله احسن تو حالا همون اتوان نکته مورد استدلال ما همینه. آقای رحمه برگوش کنید آدم عرض میکنم که ببینید آقا پس خلاصه بحث اینه، شما الان اصولیینی که خبر واحد رو معتبر میدونن اصول اطمینان ولو اطمینان نوعی اینو لازم نمیدونن، میگن همین که موثق باشه، همین که صادق در کلام باشه، میخواد افاده زن افاده اطمینانه نه زن نوعی. زن نوعی میاره و میخواد شما زن شخصی به خلاف داشته باشید یا نداشته باشید. اطمینان و حصول اطمینان رو شرط نمیدونن الا صاحب منتقا. من در میان اصولیینی که دیدم میگن در خبر واحد اطمینان و حصول اطمینان معتبره ایشونه. من نهیدم فرمایشیزیونو اگر ایشونم این نظر، ولی مشهور اصولی یعنی شما شیخ آخون نائینی اصفهانی این نه شما همه که عبارت شیخ رو ببینید آقای رحمه بود، شما همه عبارت شیخ رو ببینید، شیخ نتیجه نهایی که میگیره این از خبر واحد حجتون چه مفید اطمینان باشد چه نباشد، نظر شیخ اینه. این مسلمه. اصلا شما ببینید سیره فقها در استدلال به این روایات، این روایاتی که در خمسه، این روایاتی که در دیاته، اینا مفید اطمینانه؟ ابدا. فقها دارن بر اساسش فتوا میدن. نه، ثقه با مطمئن و اطمینان فرق داره. دقت بفرمایید. پس ببینید ما اگر داریم اینو عرض میکنیم، اگر ما آمدیم گفتیم دلیل حجیت خبر واحد فقط بنای اوغلاست، اوغلا خبر واحد رو اذا کان مفیدا للاطمئنان حجت میدونن، یک. اوغلا خبر واحد رو در امور مهمه حجت نمیدونن، لذا روی این بیان بگیم خب آقا مسئله جهنم و قیامت و اینا امور اعتقادیه، نمیشه به خبر واحد عمل کرد. ولی اگر ما گفتیم دلیل حجیت خبر واحد آیات روایات و اونا آمدن نسبت به بنای اوغلا توسعه دادن که تحقیق همینه، ما هم بحث مفصل خبر واحد کردیم، ببینید شما در سایت موجوده، وقتی آیات رو روایات رو مجموعاً نتیجه میگیریم میگیم آقا خبر واحد موثق حجت است ولو برای شما اطمینان نیاره، ولو شما ظن شخصی به خلاف داشته باشید، در تمام این موارد حجیت داره. خب این یه مطلب. اون وقت مطلب پس این داریم ادله خودمون میاریم بر مدعام. مدعای ما این است که خبر واحد هم در آیات الاحکام هم در آیات مربوط به تفسیر قرآن حجیت داره. مؤید این مدعا همین است که آقای بروجردی هم در ذهنشون بود. ببینید توی این روایات داره که امن آخذ و معالم دینی، معالم دین، معالم دین، معالم جمع معلمه، یعنی اون چی که به عنوان نشانه دینه، نشانه دین هم احکام هم عقایده، اختصاص به احکام فقط نداره. امام فرموده است که یونس بن عبدالرحمن، اصلا خود امام میفرماد معالم دین تو، یعنی در اعتقادات، در احکام، در اخلاق، از این میگیر، نگفته فقط تو احکام برو سراغ یونس بن عبدالرحمن. اینم مؤید این. ببینید حالا میخوام این عرض کنم، ما این کبرا رو پایه‌گذاری میکنیم، میگیم آقا اگر یه مسئله نیاز به علم و یقین داره، یعنی قطع موضوعی لازم داره، شما در اصول خوندید خبر واحد امارات جایگزین قطع موضوعی نمیشه. بله توحید، اصل توحید قطع موضوعی میخواد، یعنی باید من یقین داشته باشم به وحدانیت خدای تبارک و تعالی، اصل توحید. اما حالا برای توحید افعالیش روایت بیا چه اشکال داره؟ ما برای توحید افعالی دلیل نداریم که باید یقین داشته باشیم. ما اصل توحید خدا یکیه، توحید در ذات رو باید با یقین و جزم، البته نمیگم با برهان، برهان هم لازم نیست، اونی که لازم از جهت فقهی یقینه. حالا ولو این کسی یه یقین رو از قول یه کسی هم پیدا بکنه، میگه من از قول این آقا که همه جوره بهش یقین دارم، یقین به توحیدم پیدا کردم، این کفایت میکنه. ولو اینکه غالبا 98% یقین از راه استدلاله، اما استدلال موضوعیتی در یقین نداره، استدلال موضوعیتی نداره. اگر یه سری امور مثل توحید در ذات اینا یقین درش موضوعیت داشت، خب دیگه در روایت به درد نمیخوره. اما توحید در صفات، وحدت بین صفت و ذات، تا بگیم صفات خدا این ذات خداست، توحید در افعال، خب جگر یه روایتی آمد، روایتی که برای ما معتبره، ما در اصطلاح اصول میگیم چی آقا؟ میگیم اینا از زنون معتبر است. شما وقتی در رسائل مرحوم شیخ میاد کبرا رو میذاره، میگه کبرا الاصلو حرمت العمل به زن، میاد مثلا خبر واحد رو استثناء میکنه، استثناء میکنه، یعنی اونجایی خبر واحد مفید اطمینانه، میگه استثناء نمیخواد، میگه این خبر واحد که مفید زن است، ما دلیل بر اعتبارش داریم، لذا میشه زن معتبر ولو افاده اطمینان هم نکنه. ما در توحید در صفات، در توحید در افعال میایم پایین تر، در خصوصیات جهنم، وجود صراط، معنای عرش، خود معنای صراط، در اینها ما به روایات عمل میکنیم، روایات برای ما از ظنون معتبر است، حجیت داره. و حجیت یعنی چی آقا؟ یعنی من میخوام این رو اسناد بدم به خدای تبارک و تعالی، من میخوام بگم خداوند روز قیامت در جهنم صراط داره، خبر واحد معتبر آمده که مؤمن داخل در جهنم میشه، میخوام بگم خدا مؤمنین رو داخل در جهنم میکنه. اگر یه همچین خبری آمد، من روز ماه رمضان میتونم این رو اسناد به خدا بدم. حجیت در مسائل عملی معذریت و منجزیت، این معذرون و منجزون، در مسائل غیر عملی یک جهتش اسناده. وقتی ما میگیم حجتون، میگیم این روایت در تفسیر این آیه حجتون، یعنی طبق این روایت اگر آیه رو معنا کردید میتونید به خدا چه کنید؟ اسناد بدید. اگر حجت نباشه نمیتونیم اسناد بدید. به نظر ما ادله حجیت خبر واحد به خوبی اینا رو شامل میشه. عرض کردم فقط اونجایی که قطع موضوعی لازم دارد، مثل اصل وجود خدای تبارک و تعالی، توحید خدای تبارک و تعالی، اینا خبر واحد فایده ای نداره. ولی اونجایی که قطع درش قطع موضوعی نیست، اینجا خبر واحد میتونه معتبر باشه. این یک دلیل و یک مؤید، مؤید همون معالم دینه که عرض کردم. اما حالا مرحوم آقای طباطبایی ایشون دو تا دلیل مجموعه آوردن بر این که اخبار در تفسیر قرآن حجیت نداره. ایشون در یه جایی خلاصش اینه که من نوشتم، می‌فرمایند که خود حجیت در فقه یکی از اعتبارات عقلاییت و این در جایی معنا داره که اثر شرعی داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی یه اثری باشه رفعش وضعش به ید شارع باشه. اما تو قضایای تاریخی اعتقادی تشریع و جعل حجیت بی‌معناست، چون اثر شرعی نداره. اینو فرمودن، حالا عرضم چند جای المیزان هم این مطلب رو دارن. خب این جواب اینه که ما اثر شرعی براش پیدا کردیم. ما میتونیم بگیم که آقا خدا از این لفظ این معنا رو اراده کرده. الان اگر یه روایت معتبر آمد ان منکم الا واردها، وارد به معنای دخول در جهنمه. ما اومدیم گفتیم آقا وارد به اعتبار این روایت یعنی داخل. گفتیم خدا داره میفرماید همه رو داخل جهنم میکنه. چه اثر شرعی از این بهتر؟ اثر شرعی فقط در فعل و ترک خارجی نیست. ما این رو میخوایم اسناد به خدا بدیم. از این راه میشه اسناد به خدای تبارک و تعالی دار. یه مطلب دومی هم دارم مرحوم آقای طباطبایی. میفرمایند در مسئله تفسیر قرآن ما احادیث جعلی زیاد داریم. یعنی ما یه علم اجمالی داریم از 10 تفسیر حدیث تفسیری 8ش جعلیه. این سبب میشه که ما دیگه اعتماد به این روایات نداشته باشیم، یا به تعبیر علمی بگیم آقا عقلا میگن خبر ثقه در جای حجتی که اخبار جعلی در میانی زیاد نباشه. اگر یه جایی اخبار جعلی زیاد بود، اینجا بنای عقلا برای اعتبار خبر نیست. کما که در باب اصالت و صحت، اصالت و صحت در زمانی جاری میشه که شرایط عادیه. اما اگه یه زمانیست که وفور فساده، وفور اختلاسه، اصالت و صحت اینجا دیگه معنا نداره. اخبار علاجیه میاد یه خبری رو بر دیگری ترجیح میده، اما اینکه حالا مفادش حتما باید عمل باشه از کجا؟ چه از کجا معلومه؟ بله. نه از کجا؟ اخبار علاجیه ملازمه با عمل نداره، ملازمه با عمل نداره. عرض میکنم که از قضا سوال میکنه، ولی در علاج بین دو تا روایت خذ به ما خالف خذ ما وافق الکتاب. خب دو تا روایت اومد در تفسیر یه آیه، یه روایت با ظاهر آیه موافقه، یکی مخالف. ما نمیتونیم خذ ما وافق الکتاب بگیریم؟ نه شیخ، ما اطلاق رو قبول داریم. نه حالا خیلی ها خیلی هم نیستن. عرض میکنم ببینید اینجا عرض ما به مرحوم آقای طباطبایی، درسته ما روایت جعلی داریم، روایت جعلی در احکام هم داریم، ولی وقتی ما میایم بعضی از روایات رو با قرائن با ثقه بودن روایت اینا رو جدا میکنیم، گویا اون علم اجمالی چی میشه؟ انحلال پیدا میکنه دیگه. این که بگیم علم اجمالی داریم، بگیم یک سری احادیث ساختگی در بین احادیث تفسیری وجود داره، این ضربه وارد نمیکنه. حالا بعضی از تعابیر دیگه هم در فرمایشات استادمون حضرت آقای جوادی حفظه الله هست، من اینم یادداشت کردم که عبارتشون، ایشون هم تقریبا هم فرمایش علامه رو قائله و ایشون در کتاب قرآن در قرآن، حالا آقایون خواستید ببینید صفحه 391 و در تفسیر تصنیم جلد 1 صفحه 233 این فرمایش ایشون هم فردا انشالله، بله انشالله و صلی الله علیه و سلم.